بی بنده و شایسته ما نیست رو کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس که ز قید شهوت نفس برست، مردانگی خیش بیاورد به دست. وان مرد که بسیار به شهوت دل بست، از بار گران خرج پشتش بشکست.
عصرتون بخیر دوستان خوبه شنونده، اینجا رادیو ایرانه و دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید، کافه هنر.
یه فضای دلنشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
کاش تو اون اتفاقی بودی که وسط زندگی می افتادی، وسط این جنون دامنگیر، کاش تو با من ادامه می دادی. تو چه خوب اومدی چه بد رفتی، که حواسم به رفتن تو نبود. حیف از این لحظه های گریه به دوش، مرگ بر این توالی مسدود. عشق یعنی تو بهتری از من، توی دیدار آخرین بارت نشد اینجا تو رو نگه دارم. عشق یعنی خدا نگه دارت. تو سبکباری و نمیدونی بار این عشق روی دوش منه. گریه بی صدامو نشنیدی، هنوزم خنده هات تو گوش منه. روی خط جنونم این روزا، مثل آوار روی آوارم. بی حسابم کن و خلاصم کن، من تو رو از خدا طلب دارم. عشق یعنی تو بهتری از من، توی دیدار آخرین بارت نشد اینجا تو رو نگه دارم. عشق یعنی خدا نگه دارت. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا باز هم با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و هنر و ادب نفسی تازه کنید. در یک چنین روزی آقای محمود عزیزی، هنرمند خوب کشورمون، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر به این دنیا آمد. در سال 1323 خوش آمدید آقای محمود عزیزی. و در یک چنین روزی رضا ارحام صدر، هنرمند قدیمی و بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران، در سال 1387 رفت تا به راه بپیوندد. خب دوستان عزیز، امروز هم با شما گپ میزنیم در مورد دغدغه‌های مختلف فرهنگی، بخش‌های گوناگونی داریم، امیدوارم برسیم همه‌ش رو تقدیمتون بکنیم. یک بخش به نام تازه‌های نشر که فاطمه باقری تقدیمتون میکنه، به پویش رایاک میپردازیم با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی صحبت خواهیم کرد درباره یک مهرواری داستانک، و همینطور علی رکاب همچنان مهمان ما خواهد بود مثل سایر چهارشنبه‌ها، کتاب فروش، برای اینکه به شما کتاب خوب پیشنهاد بده. اگه سوالی از علی رکاب دارید میتونید بهش بگید که ما این کتاب خوندیم و دوست داشتیم، حالا شما به ما چه کتابی پیشنهاد میدی؟ یعنی یکی از تجربه‌های لذت بخش خودتون رو تعریف بکنید و بعد به علی رکاب بگویید که به شما یک کتاب جدید لذت بخش پیشنهاد بدهد. با مصطفی محمودی هم انشالله فرصت بشه در مورد کتاب تازهش گفتگو میکنیم. یک نظرسنجی هم میخواییم برگزار بکنیم درباره یک موضوع مهم. عزیزان، یک نظرسنجی برگزار میکنیم درباره مسئله مهاجرت. آماده باشید برای این که مسئله بسیار مهمی است. میخواییم دیدگاه‌های شما رو بشنویم. از همین لحظه به بعد تلفن‌ها در اختیار شماست برای این که با ما صحبت بکنید. تلفن‌ها 220-5009 220-486، شماره پیامک هم 30900، که پیام های شما از این ره گذر به ما میرسد. همین چند وقت پیش بود که رهبری انقلاب هشدار دادند، هشداری جدی، یک تذکر جدی و مدبرانه، این که کسانی که جوانها رو، استعدادهای داخلی این کشور رو تشویق به ترک وطن می کنند، تشویق به مهاجرت می کنند، دارن خیانت می کنند. جمله خیلی روشنه، برای همه ما حجت تمام است، چه نماینده مجلس باشیم، چه در رسانه در پیشگاه شما نشسته باشیم، چه در هر مسئولیت دیگر. همین چند روز پیش یک نقل قولی از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منتشر شد، در فضای مجازی بسیار بازتاب داشت، در شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم بهش پرداختن، البته بی پاسخ نماند. اما اون چیزی که برخورنده بود برای جامعه مخاطب چی بود؟ اینکه یک نماینده مجلس که احیاناً ممکن است سلیقه متفاوت از بخش قابل توجهی از مردم داشته باشد، تمایل دارد حرف خودش رو به کرسی بنشاند. این نگاهی بود که بهش انتقاد شد. کسی گفته بود آقای محترم، شما معتقدید که هر کس علاقمند به سازهای موسیقی خارجی و آلات موسیقی است یا علاقمند به عینک آفتابی است بره از این کشور. و البته شما توضیح دادید، گفتید که این مصاحبه تقطیع شده بوده، اما روشنگری نکردید که این چه حرفی بوده که از سوی نماینده مردم گفته شده. نماینده مردم کسی است که باید مردم رو به سمت اتحاد و همگرایی رهنمون بشود. اصلا نیاز به گفتن نیست، از اسمش پیداست، شما نمایندگی میکنید و نباید تفرقه بیافکنید. مسئله مهمی است. یادمون میره که بعضی وقتا باید تعاریف رو دوباره در ذهنمون تجدید بکنیم. امروز تعریف جنگ یک تعریف تازه است دوستان عزیزم، در مسئولیت‌های مختلف فرهنگی در مجلس محترم شورای اسلامی بدونیم که امروز ساز موسیقی یک سلاح است در جنگ نرم. بدونیم که امروز اگر شما بچه‌های ایرانی رو محروم بکنید از شناختن موسیقی، از شناختن موسیقی، از شناختن ساز، ساز وطنی و ایرانی یا اصولاً سازها و آلات موسیقی، در واقع او رو بی سلاح کرده اید، در یک جنگ نرم تنها گذاشته اید. این نقدی بود که مطرح شد. مسئله خیلی مهمی هم هست. عقب نمونید، از رهبری دست کم هوشیار باشید. شما و ماها که شعار می دهیم که پیرو رهنمودهای رهبری هستیم، از رهبری عقب نمونید. یک فتوای مترقی داده شد همین چند روز پیش، در رسانه ها منعکس شد در مورد مسئله خرید و فروش ساز. یک پدیده‌ای شد به نظر من در حد آزادسازی شطرنج. یک اتفاق خیلی مهم است که رهبری فتوا دادن در پاسخ به یک رسانه اقتصادی که خرید و فروش ساز حلال است در اون محدوده‌ای که معین شده، اساس‌هایی که وجود دارد برای موسیقی حلال. موسیقی که همه ما میشنویم، صبح تا شب داریم از رسانه موسیقی میشنویم، از سرود ملی این کشور داریم موسیقی میشنویم و داریم با موسیقی تهدید میشویم. رفقا عزیزان، داریم با موسیقی تهدید میشویم. زمان جنگ ما موشک نداشتیم از خودمون دفاع بکنیم، حالا یه گروهایی مثل BTS و گروهای خارجی دیگه با موسیقی ما رو تهدید میکنن. از این طرف تبلیغ میکنیم برای بچه دار شدن مردم و فرزند آوری، از اون طرف بچه های ما رو مراقب باشیم که دشمن تربیت نکنه با موسیقی خودش، با محصولات فرهنگی خودش. اون وقت ما کار بی خودی کردیم، در واقع بچه به دنیا آوردیم، اونها تربیت کردن، ما برای کوریا بچه آوردیم. انگار سلاح امروز تعریفش فرق میکنه، ساز هم یک سلاح هست. اجازه بدهیم که جوانان این مرز و بوم مسلح به این سلاح‌های تازه باشن، در عرصه فرهنگ شناخت داشته باشن، فریب نخورن از گروه‌های خارجی به خاطر اینکه این ساز رو نمی‌شناسه، اون ساز رو نمی‌شناسه. این مسئله بود که به شما گفتیم. اما مسئله خطرناک، یک نظرسنجی دیدم همین یک دو روز پیش که گفته از هر سه ایرانی یک نفر مایل مهاجرت بکنه. شما هم از این طرف میدمید به این مسئله، یعنی به خاطر اختلاف سلیقه واقعا، که اگر کسی ساز دوست داره بره. اصلا قرار نیست که ما به هر مناسبتی مردمان هموطن خودمون رو دعوت بکنیم به کوچ و مهاجرت. رهبری گفتن که این خیانت است و سلام، سر جاتون بنشینید. به احترام آرایی که مردم به شما داده اند، به مردم احترام بگذاریم. این خواسته مردم است. دائم این که یک مجری بیاد بگه آقا شما لباست این شکلیه، برو از این مملکت، اون یکی بگه تو ساز دوست داری، برو از این مملکت، اون بگه عینک دوست داری، تو برو از این مملکت، بهنام سلیمیان میخنده میگه من عینک دوست دارم. خب چی کار بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی اینقدر ما محدود کردیم جمع خودی ها رو که آقا تو لباست. رهبری گفتن که خانومی که حجابش کجه آمده به دیدن من، اونجا جلوشو نگرفتن، حجابش کجه اما رهبری رو دوست داره، رفته اونجا. این ایرانیه و سرزمینشو دوست داره و دوست داره که تو این سرزمین با سلیقه خودش زندگی بکنه طبق همین قوانین. چی کار دارید؟ چرا انقدر هزینه میتراشید رفقا برای نظام، برای رهبری؟ به همین فتوای اخیر رهبری در مورد موسیقی نگاه بکنید، یک فتوای مترقی است. اون وقت شما میای دوباره انگاری که متوجه نشدید اصلا رهبر چه گفته است. من میخوام یک نظرسنجی برپا بکنیم، ببینیم این چیزی که اعلام کردن از هر سه ایرانی یک نفر دوست داره بره خارج و مهاجرت بکنه حقیقت داره. واقعا ماها دوست داریم رها بکنیم این مرز و بوم رو بریم، یعنی همون باوری که دائم به ما گفته میشود از سوی برخی آدمهای کجندیش که آقا بذارید برید. ما میخواییم وایسی مملکتمون رو بسازیم، میسازیمش به کوری چشم خفاش ها و دشمنان میسازیمش. حالا شما بگویید اگر طرفدار مهاجرت هستید میخواید از این مملکت بروید، عدد یک رو به شماره پیامک 30900 بفرستید. صادقانه ته دلتون اصلا تصمیم گرفتین برین، برخی گفتن به دلایل اقتصادی، برخی دیگر دلایل مختلف خودشونو دارن، عدد یک رو بفرستیم. کسانی که میخواین برین مهاجرت بکنید، دوست دارید، این نظرسنجیه رو تایید میکنید، بله از هر سه نفر ایرانی دو نفر مثلا میخواد بره، یک نفر میخواد بره، اون کسایی هم که مخالفن میگن نه ما وطنمون رو دوست داریم، همینجا هستیم و این وطن رو میسازیم، عدد دو رو به شماره پیامک 30900 بفرستید، برای اینکه بگویید به هر بهانه نمیشود ایرانیان رو کوچ داد از وطنشون. هیچ قانونی در این کشور وجود ندارد که بگوید یک ایرانی برای اینکه در وطنش زندگی بکنه شرایط خاصی لازمه. نه، ایرانیه دیگه، قبلا هم گفتیم، آقای رئیسی هم به تازگی مطرح کردن، دعوت هم کردن از ایرانیان مقیم خارج، گوش کنیم، ارتش فرهنگی رو نذاریم پراکنده بشه، مردم وطن فارسی رو نذاریم به هر بهانه‌ای پراکنده بشن که اینجات کجه، تو اینو دوست داری برو، تو فلان چیزو سلیقت با ما نمیخونه برو. کجا بریم اصلا؟ همه ماها تو یک دایره وسیع ارتش فرهنگی این سرزمین رو تشکیل میدهیم، میمونیم، این مملکت رو میسازیم. من خودم عدد دو رو میفرستم به شماره پیامک 30900 و شما البته نظر خودتون رو بفرستید. من میخوام مخالفت خودم رو با این کسانی که هی میگن آقا دوست نداری برو، دوست نداری برو، بگم آقا به شما چه ربطی داره؟ یه عده‌ام که میگن به شما چه ربطی داره چون رأی کمی دارید مثلا در مجلس، اونا هم حرف زائد میزنن. شما اون زمان که باید توی انتخابات شرکت بکنید، گاهی وقتا مردم رو به قهر تشویق میکنید، بعد حالا میای نق میزنین به عنوان هنرمند و آهنگساز، بعد میگین شما با یه رأی محدودی آمدین برای مردم. خب همون زمان که باید شرکت بکنین تو انتخابات شرکت بکنیم که نماینده تفکر ما در مجلس حضور داشته باشد، که نگوییم آقا یه کسی آمده که اصلا با تفکر ما جور در نمیاد، چطور شده پس این نماینده مردم است دیگه. اون زمان که قهر کردین باید به این مسئله هم فکر میکردین که شاید نماینده فکر شما اونجا غایب باشه. پس این یه نقدیست به هنرمندان، آقای پیرنیاکان که پاسخ خوبی دادن البته، ولی نقدیست که به هنرمندان هم وارده که هی میگوییم آقای نماینده شما مگه با چند تا رأی رفتی؟ خب شما همونجا محکم وای میسادی سر انتخابات، دعوت میکردی طرفداران خودت رو به اینکه نماینده از افکار شما در مجلس حاضر بشود، حالا نق میزنید، انتقاد میکنید، حق دارید. ببینیم نظرسنجی رو، نظرسنجی کجا رفت؟ از شما خواستیم که اگر طرفدار مهاجرت هستین، 41% دوستان الان عدد یک رو فرستادین به شماره پیامک 30900، از شما خواهش میکنم صادقانه پاسخ بدین. 1371 نفر الان شرکت کردین، 58 نفر هم عدد دو رو فرستادین به شماره پیامک 30900، گفتید نه بابا ما وطنمونو میخواییم، اینجا اصلا مال ماست. اون کسی که میگه برو اشتباه میکنه، به چه مناسبت؟ الان مثلا هنرمندانی که تو لس آنجلس هستن همشون میتونن برگردن اینجا اگر انادی نداشته باشن، طبق قانون کسانی که ایرانی هستن، آقای بهروز وثوقی برگرده، اگر اینجا مشکل قانونی داشت خب رسیدگی میشه، کسی ممنوع الورود نیست، ممنوع ورود نیست به ایران ایرانی. اون وقت ما تلاش بکنیم ایرانی رو از مملکت خودش اخراج کنیم، برو چون تو ساز دوست داری، ویولون دوست داری. آقا تمام این شعارهای زیبای انقلاب اسلامی از سرودهای انقلاب اسلامی گرفته به این طرف با همین سازها ارائه شده، با همین هنرمندان. خب ساعت 16:19 است و شما 60% عدد دو رو فرستادین به شماره پیامک 30900 و گفتید من مهاجرت نمی کنم.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
دوست عزیزی نوشتن سلام آقای شهرزاد، هرچی در فرهنگ لغت گشتم کلمه آیتم رو پیدا نکردم، چرا همکاران رادیویی گاهی از این واژه استفاده میکنن؟ ما هم بهشون نقد داریم، اگر شنیدیم حتما تذکر میدیم. خود ما هم اگر احیانا در بخش‌های مختلف شنیدید تذکر بهمون بدید. آیتم به جاش میتونیم بگیم بخش دیگه، یا برنامک مثلا، اگر یک بخشی از یک برنامه باشه برنامک مثلا، یا بخش، یا هر پیشنهاد دیگری دارین بفرمید، خواهش میکنم. دوستان، پویش من کتاب میخوانم و رایاک کتاب رایانه‌ای تا 15 دی ماه ادامه پیدا میکند، یعنی تمدید شده تا 15 دی ماه، بنا بود تا 25 آذر باشه، رفت تا 15 دی ماه به دلیل استقبال شما، و ما سعی میکنیم جوایز رو هم تعدادش رو بیشتر بکنیم. حالا داریم صحبت میکنیم، فعلا به 10 نفر از کسانی که دوتا کتاب رایانه‌ای یا کتاب گویا به ما پیشنهاد بدهن، به دیگران پیشنهاد بدهن، از راه وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر یا از راه صفحه ما در کافه در اینستاگرام به نام کافه هنر 90، 90 نشان دهنده طول موج رادیو ایرانه، یادتون نره، کافه هنر 90، اونجا میتونید پیشنهاداتتون رو بفرستید، یا از راه تلفن ها 220 5009 220 486، و یا پیامک 3900 بفرمایید دو تا کتاب اسم ببرید، معرفی بکنید به دوستان دیگر، با هشتگ من کتاب میخوانم هم در فضای مجازی میتونید از این پویش حمایت بکنید. به 10 نفر اشتراک 3 ماهه کتابخانه مجازی تاقچه داده میشود به انتخاب و سلیقه خودتون، میتونید برین کتاب بخونید. فاطمه باقری الان به شما کتاب معرفی میکنه.
سلام، اینجا از کتاب و اهالی کتاب حرف میزنیم. کاروان کتابگردی امسال همزمان با اولین روز هفته کتاب، دوشنبه 24 آبان ماه، با حضور علیرضا نادعلی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، از کتاب فروشی اسلامی حرکتش رو شروع کرد. اسلامی قدیمی ترین کتاب فروشی تهرانه که حوالی سال 1280 تأسیس شده. مسئول این کتاب فروشی قدیمی در این دیدار گفت که سنگ فرش کردن خیابونی که کتاب فروشیش در اون واقع شده باعث سخت شدن عبور و مرور و به دنبال اون تعطیلی چاپخونه اونها شده. مقصد بعدی این کاروان سر زدن به چند انتشاراتی مهم پایتخت بود. ناشرها تو این دیدارها به تبلیغات ضعیف حوزه کتاب اشاره کردند، یا کتابهایی که مخاطبای زیادی دارن اما به دلیل گرونی کاغذ امکان چاپ دوبارهشون وجود نداره. و نکته بعدی، مسئله پرداخت مالیات با وجود فعالیت کتاب فروشی ها به عنوان کسب و کار فرهنگی بود. کتاب شکوفه‌های درخت گیلاس نوشته الجیشن با ترجمه علی شاه مرادی منتشر شد. یادداشت پشت جلد کتاب میگه در فرهنگ ژاپن از صدها سال پیش شکوفه‌های درخت گیلاس مفهوم متفاوتی دارند. این شکوفه‌ها نماد شکنندگی و شکوه زندگی هستند. یادآور این که زندگی چقدر زیبا و بی‌نظیره و در این حال به شکل دلهره‌آوری کوتاهه. درست شبیه آشنایی‌ها. الجیشن امروز از شناخته شده ترین و پرفروش ترین نویسنده های رمان های عاشقانه در جهانه. شکوفه های درخت گیلاس یکی از خاص ترین آثار این نویسنده است و هنوز با وجود گذشت چند سالی از چاپ اون یکی از 10 کتاب برتر سایت آمازونه. کتاب حقوق محیط زیست در اندیشه قرآنی علامه طباطبایی اثر علی رضایی بیرجندی منتشر شد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با توجه به آیات قرآن و روایات درباره آسمان، زمین، کوه‌ها، آب و هوا، حیوانات، هویت و چگونگی خلقتشون نوشتن. طبق تفسیر علامه تو این کتاب از ضرورت استفاده صحیح از طبیعت و محیط زیست، لزوم حفظ و آباد کردنش و پرهیز از هر گونه تخریب، تضعیف و آلوده کردن اون به عنوان وظیفه انسانی و اسلامی صحبت شده. کتاب با چشمانی باز نوشته سید محمد سادات اخوی راهی بازار کتاب شد. ناشر این کتاب رو اینجوری معرفی کرده: دغدغه اصلی رمان با چشمانی باز به چالش کشاندن رابطه های موازی و نقش فضای مجازی در تسهیل آلودگی روحی و کمرنگ کردن اصالت هاست. سادات اخوی تو این کتاب مجموعه ای از خاطرات و تجربیاتی رو که در جریان زیارت حرم مطهر رضوی در طول زندگی خود دیده یا از دیگران شنیده نوشته و سعی کرده به انواع محرومیت‌های فارغ از موضوع فقر مالی بپردازه. محرومیت‌هایی مثل محرومیت در وجدان، مسائل روحی و عاطفی، انصاف، عطوفت و وفاداری. و در پایان یک خبر خوب: یک کتابدار در اندونزی به کودکانی که از محیط زیست زباله جمع‌آوری می‌کنند کتاب میده. به نقل از رویترز، یک کتابدار در اندونزی ابتکار عمل به خرج داده و برای پاکسازی محیط زیست و تشویق کودکان به کتابخوانی به کودکان در ازای زباله‌هایی که جمع‌آوری کردن کتاب قرض میده. وقتی اون به روستا میرسه، کودکان به همراه مادرهاشون از این کتابخونه سیار استقبال میکنن و ظرف مدت کوتاهی کیسه‌های زباله جای کتاب رو در سه‌چرخه‌اش میگیره. این کتابدار هر هفته با این روش حدود 100 کیلوگرم زباله جمع‌آوری میکنه و تو آرشیوش 6000 کتاب برای امانت دادن داره.
ساعت 16:27 دقیقه است. شما کافه هنر رو از رادیو ایران میشنوید. دوستان عزیزم، دوست نازنینی هم کافه ما سلام کردین. سلام به شما. نوشتین: به خدا الان که برنامه شما رو گوش میدم اشک توی چشمام جمع شده و بغض گلوم رو میفشاره. بنده 30 سال در ارتش خدمت کردم برای وطن و سرزمینم و تمامی مردمم با هر سلیقه و نگرشی. پاینده باد مام میهن عباس سوری، بازنشسته ارتش از توی سرکان. عباس آقای سوری، دست شما رو میبوسم. من میدونی پدر و مادر من توی سرکانی هستن و به همه توی سرکانی ها سلام میکنم و توی سرکانی های خونگرم. خیلی ممنونم از شما ارتشی بازنشستهی که تو همین یه جملت یه پیام بزرگ به ما دادی. گفتی که من خدمت کردم 30 سال به مردم با هر سلیقه و نگرشی. خب هممون اینجوری فکر بکنیم. اگر نماینده مجلس هم بعد از این که همون کاری که آقای رئیسی کرد، خب خیلی ها ممکنه رأی ندادن به ایشان، به دیگران رأی دادن، اصلا شرکت نکردن، ولی از فردای روزی که به عنوان رئیس جمهور مطرح شد و قدرت گرفت، گفت من رئیس جمهور همه مردم هستم. نمیشه گفت من رئیس جمهور فقط اونایی هستم که موسیقی دوست ندارن، عینک آفتابی دوست ندارن، حجابشون کامله، چادری هستن، مقبولیت تام دارن. من رئیس جمهور مانتویام هستم، من رئیس جمهور اون کج حجابام هستم، من رئیس جمهور اون کسانی که ویولون دوست دارن هستم، ستار هم دوست دارن هستم. من رئیس جمهور همه ایرانیانم. این حرفی بوده است که آقای رئیسی زده. در عمل هم خب در شعارها فعلا این هماهنگی وجود داره. و خیلی متشکرم یک بار دیگه از جناب آقای سوری. به نظرسنجی نگاه بکنیم، 36% از شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی گفتید ما میخواییم مهاجرت کنیم به هر دلیلی. حالا ممکنه برخی از دوستان دلایل احساسی داشته باشن، برخی دلایل اقتصادی، برخی دلایل سیاسی، هر کس دلیل خودشو. 63% کمی بیشتر عدد 2 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، گفتین هر کس هر چی میخواد بگه، ایران مال منه، من ایرانی هستم، ایران رو میسازم و بهش